صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بقیه وفادار، برنامه از رادیو صدای انجیل. در قرن‌های گذشته دولت‌ها و حتی ملل زیادی رسماً خود را کاملاً مسیحی نامیده‌اند، اما این امر دلیل بر این نیست که عده مسیحیان حقیقی در هیچ دوره‌ای بیش از عده مسیحیان در این زمان بوده باشند. خداوند همیشه با جهان مخلوق خود سر کار دارد و در آن فعالیت می کند. منتها چون خدا بشر را آزاد و فاعل مختار خلق کرده است، مقاصد خود را فقط به وسیله آنانی که به صدای او جواب لبیک می دهند به انجام می رساند. در هر دوره ای از تاریخ عده‌ای بودند که دعوت خدا را پذیرفته، اراده خود و امور دیگر را رها کرده و مطیع اراده خدا گشته، خود را زیر حکومت خداوند قرار دادند. این مجموعه شرح حال این گونه اشخاص است که در کتاب مقدس آنها را بقیه نامیدند و مقصود باقی مانده از قومی است که نسبت به خدا و احکام او در تمامی دورانها و در هر شرایطی وفادار ماندند. این مجموعه برگرفته از کتابی تحت عنوان بقیه وفادار، نوشته اسقف حسن دهقانی تفتی است. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما هموطنان عزیز و شما شنوندگان همیشگی رادیو صدای انجیل، خداوند فرصت دیگر رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام خدا بشنویم و برکت بگیریم.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
گاهی می‌گیم بعضی چیزها رو می‌دانیم، برای اینکه معمولاً یا اون چیزها رو خودمون دیدیم و یا شنیدیم و یا کسانی که به اونها اعتماد داریم و اونها اون موضوعات رو دیده و یا شنیدند اون رو برای ما بازگو میکنند. و وقتی که میگیم به چیزی ایمان داریم، معمولاً در مورد چیزهایی صحبت میکنیم که نمیتونیم اونها رو اثبات بکنیم. از این جهت شاید علم به چیزی داشتن از ایمان به چیزی داشتن مطمئن تر باشه. ولی در عهد جدید منظور از ایمان داشتن ابداً چنین چیزی نیست. اون کلمه یونانی که اون رو در عهد جدید ایمان ترجمه کردند، اطمینان و یقین نیز معنی میده و از این جهت معنی ایمان بسیار عمیق‌تر از معنی علم و یا دانستن هست. معنی ایمان در عهد جدید بیش از علم به یک حقیقت داشتن هست. مقصود سپردن تمام وجود شخص هست برای اون حقیقت و اون حقیقت چیزی نیست به جز شخص عیسی مسیح و این البته با علم و یقین صرف فرق داره و پایش بر روی توکل هست. پولس به علم خودش زیاد اهمیت نمیده و خودش رو در شمار علما نمیدونه و از خطر سخنان حکمت‌آمیز به خوبی آگاه هست. اینطور برمیاد که بعضی از معاصرین پولس عقیده به جدل و بحث داشتند و گمان می‌کردند که با مباحثه و مباحث فلسفی و علمی میشه مردم رو نزد مسیح آورد. ولی پولس رسول چنین عقیده‌ای رو نداشت. علم برای پولس عبارت بودند از شناسایی احتیاجات و طبیعت بشری از یک طرف و تسلیم محض و کامل به عیسی مسیح از طرف دیگه. بنابراین موعظه یعنی وسیله رساندن فیض خدا با احتیاجات بشری. ایمان یعنی اون حالت روحی و عقیده‌ای که منجر به این میشه که آدمی با تمامی وجود و شخصیت خودش به خدا تکیه بکنه و توکل و اطمینان کامل به قدرت و حکمت و خوبی او داشته باشه. معلوم بود که به چنین دعوت کلی و ادعایی، یعنی طلبیدن تمامی وجود و شخصیت انسانی، اقلیت کمی پاسخ میدن. اکثریت حاضر نمی شدند، یک بار دست از زندگی پیشین خودشون بردارند و تغییر ماهیت بدند. انجیل برای یهود سنگ لغزش بود، برای اینکه در اون به مسیحی موعظه می شد که برخلاف عقاید و انتظار یهود بود و برای یونانیان حماقت، برای اینکه تنها می‌خواستند به وسیله عقل و منطق بشری به اون برسند و البته عقل و منطق بشر هیچگاه نمی‌تونه بر خدا و راه‌های او احاطه پیدا بکنه. اونهایی که دل به دریا زدند و انجیل رو حقیقتی مافوق حقایق بشر دونستند و خودشون رو به اون سپردند، به یک بار دیدند سرگردانی اونها خاتمه پیدا کرده و اون چه که لازم هست بدونند می‌دونند. نویسنده رساله دوم به تیموتائوس میگه: میدانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ نماید. این آیه رو میتونید در دوم تیموتائوس فصل یکم آیه 12 مشاهده بکنید. عزیزان، هیچ یک از استعدادها و قابلیت‌های بشری نمیتونه یه همچین ایمانی رو به وجود بیاره، بلکه این کیفیت ایمان در نتیجه فعالیت روح القدس هست که به وجود میاد. کلام خدا در اول قرنتیان فصل 12 آیه 3 اینگونه میفرماید: احدی جز به روح القدس عیسی را خداوند نمیتوان گفت. بل عزیزان، بدیهی هست که منظور از این آیه این نیست که مسیحیت مذهبی هست که با عقل و منطق جور در نمیاد و ما نباید استعداد عقل و نیروی ذهنی خودمون رو در مذهب به کار ببریم، بلکه مقصود این هست که ایمان حقیقی در عین اینکه باید از روی فهم و عقل باشه، نباید در قید اون گرفتار باشه و به اون اکتفا بکنه. و بالاخره باید گفت که ایمان مسیحی میبایستی به عمل منجر بشه. در مسیحیت دعا و فعالیت با عبادت و خدمت باید هماهنگ باشه، با عقیده و عمل توأم باشه. در عمل هست که نیروی خدا از طرفی و آزادی بشر از طرفی دیگه به جهانیان ظاهر میشه. کسانی که با ایمان زندگی میکنند دیگه غلام ترس و گناه نیستند، بلکه اشخاص حقیقتاً آزادی هستند که بر دنیا غالب اومدند. این ایمان آثار و علائم سرمنشأ خودش، یعنی عیسی رو در زندگانی مؤمنین خودش به جا میگذاره و اون رو منعکس میکنه. این گونه مؤمنین با تمام اختلافاتی که با هم دارند چه از لحاظ ملی و نژادی و چه از لحاظ مذهبی و تربیتی و فرهنگی و حتی تفاوت‌هایی که در کلیساها وجود داره در یک چیز بسیار عمیق با هم اشتراک دارن و اون نوعی علم و ایمان مخصوص و امیدی هست که روح القدس به اونها عطا می‌کنه. از هیچ چیز در این دنیا بی مترس ندارند، برای اینکه عضو شهر آسمانی هستند که معمار و سازنده اون خود خداوند هست. گفتیم ایمان منجر به اعمال میشه. قوم خدا به وسیله خدا برگزیده شدند که هم به طور دست جمعی و هم فردن فرد در محیطی که زندگی میکنند برای او شهادت بدند و طرز زندگی و ثمره حیات اونها باید از محیطشون مشخص و ممتاز باشه. بعضی کارهاست که نباید انجام بدند، مبادا باعث لغزش دیگران بشند، و به عوض بعضی کارها هست که باید انجام بدن اگر میخوان شاهدان امینی برای محبت و نام خداوندشون عیسی مسیح باشند. بهترین نمونه رو میتونیم در اول پتروس در فصل دوم آیات 11 تا 12 ببینیم. کلام خدا در این آیات میفرماید: ای محبوبان، استدعا دارم که چون غریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید و سیرت خود را در میان امتها نیکو دارید، تا در همان امری که شما را مثل بدکاران بد میگویند از کارهای نیکوی شما که بینند در روز تفقد خدا را تمجید نمایید. در برنامه گذشته اگر به خاطر داشته باشید، استخوانبندی کلی رو در مورد موعظه رسولان در عهد جدید با هم بررسی کردیم. اما سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که آیا میشه تعالیمی رو که به تازه ایمانداران اولیه در اون زمان داده میشد فرمول بندی کرد و از این راه اخلاقیات مسیحی رو تعیین و مشخص کرد؟ اگر به چنین کاری موفق بشیم، خواهیم تونست چگونگی زندگی مسیحیان قرن اول رو در محیط‌های نامساعد و مخالف و غیر مسیحی درک بکنیم. اون وقت شاید به ما ثابت بشه که وضع زندگی اونها اونقدرها هم که ما فکر میکردیم یا فکر میکنیم دور از وضع زندگی ما در این عصر نباشه، بلکه شباهت کامل هم بین اونها وجود داره. شاید کسانی که رسالات رو دقیقاً مطالعه کرده باشند به این نکته برخوردند که چند قسمت در اغلب رسالات پیدا میشه که بسیار شباهت با هم دارند. علت این شباهت رو معمولاً اینطور شرح میدند که اون قسمت‌ها رو از یکدیگه قرض گرفتن، ولی یک فرضیه جالب توجه هست که همه اونها یک مأخذ و منبع مشترکی داشتند که از اون نقل قول می‌کردند و اون مأخذ مجموع تعلیماتی بود که به حق جویان خودشون قبل از تعمید می‌دادند. زمینی قبلی تمامی این حق جویان بت‌پرستی بود. این فرضیه اولین بار به وسیله دکتر کارینگتن پیشنهاد میشه که ما در اینجا خلاصه اون رو بیان می‌کنیم. قسمت‌های واضح در عهد جدید که حاوی تعالیم فوق الذکر هست عبارتند از کلوسیان فصل 3 آیه 8، فصل 4 آیه 12، افسوسیان فصل 4 آیه 22، فصل 6 آیه 19، اول پتروس فصل 1 آیه 1، فصل 4 آیه 11 و یعقوب فصل 1 آیه 1 و فصل 4 آیه. به طور کلی در این آیات شما میتونید خلقت تازه یا تولد تازه، دور کردن گناهان، پرستش خدا، مطیع بودن، مواظب بودن و دعا کردن و همینطور مقاومت کردن و پایدار موندن رو میشه جز چارچوب اصلی تعالیم به حساب آورد. اگر اون چرا که عزیزان تا به حال گفتیم مورد قبول واقع بشه، کلیسای مسیح عبارت خواهند بود از جمعی اقلیت‌های بزرگ و کوچکی که در سر تا سر عالم یا در محیط کاملا مخالف و یا در محیط سرد و بی‌طرف به حیات خودش ادامه میده. این وضع نه فقط مخصوص این زمان هست، بلکه در گذشته نیز اینطور بوده. در عهد جدید به مسیحیانی که در امپراتوری روم زندگی می‌کردند و زیر تسلط اون دولت بودند گفته می‌شد که ایشان غریبه و بیگانه و شهرنشین شهر خدا هستند. در قرون وسطا در عین اون که فساد غلبه کرده بود و تمدن رو به زوال بود، دیرهای مسیحی مراکزی بود که حیات و نور مسیح در اون جاها کم و بیش می درخشید و برای نسلهای آتی حفظ می شد. در اغلب نقاط دنیا کلیسای مسیح یک اقلیت کوچکی بود که در میان محیط مخالف و مکانی نامساعد قرار گرفته بود. عقیده به ترقی بشر و سیر تکامل و روحیه خوشبینی که در اواخر قرن 19 سخت شروع پیدا کرده بود در کلیسا هم بی تأثیر نبود. برای اینکه عقیده کلیسا نیز این بود که انجیل مسیح به سرعت سر تا سر عالم رو فرا میگیره، امروز دیگه این گونه خوشبینی ها ما رو به وجد نمیاره. وقتی یک بار میلیون ها میلیون نفر که قسمتی از عالم مسیحیت رو تشکیل میدند به سوی خدا نشناسی و بت پرستی میرند، مسیحیت رو فراموش میکنند، به این حقیقت پی میبریم که در هر دوره و هر نسلی باید مسیحیت رو از نو برای خودش کشف بکنه. افراد اون نسل شخصا باید به مسیح ایمان بیارند و تجربه با او زیستن رو به دست بیارند. امروز که لامذهبی و خدا نشناسی و روش‌های مخالف دیگه سر تا سر دنیا رو فرا گرفته و سطح روحانیت و اخلاقیات تنزل کرده، شاید بیش از هر روز دیگه لازم هست که کلیسای مسیح به طور کلی در عالم به یاد بیاره که خدا به وسیله یک عده کم و کوچک میتونه دنیا رو از هلاکت و گمراهی محض نجات بده و این روش همیشگی خدا هست. دقت در تاریخ بقیه وفادار این امر رو به ما ثابت میکنه که کیفیت بیش از کمیت اهمیت داره. اینطور به نظر میرسه که طبیعت هیچ وقت ترقی خودش رو چه در امور مادی و چه در امور معنوی و روحی به یک باره و یک نواخت انجام نمیده، بلکه در هر قسمت باید پیش خدمانی پیدا بشن که در محیط و در قسمت خودشون بدرخشن و پیش برن و بقیه رو به عقب خودشون بکشن. با اینکه چنین به نظر میرسه که انبیا زودتر از زمان خودشون تولد پیدا میکنند، از این جهت اغلب اوقات معاصرین اونها رو نمیشناسند و مورد سوء تفاهم مردم واقع میشن و بیشتر اونها شهید میشن و ارزش حقیقی اونها و گفته های اونها سالها پس از مرگشون معلوم میشه. با همه اینها عزیزان، خدا به وسیله اونها با بشر سخن گفته و ذات و مقصود خودش رو تا حدی کشف کرده تا اینکه بشر بتونه خدا رو شناخته، در مقصود او با او همکاری بکنه. مسیحیان عقیده دارند که خدا به طور مستقیم و به گونه بی نظیر به وسیله عیسی مسیح که پسر خدا هست با بشر صحبت کرده و کلیسای حقیقی مسیح از اون جامعه وفادارانی هست که در طی قرون متمادی او را استاد و خداوند خودش قبول کرده و به وسیله طرز سلوک و زندگی خودش در دنیا به نیروی روح القدس که به اونها عطا شده به او شهادت میدند و هنوز هم در حال این شهادت دادن هستند. در مسیحیت فقط یک نوع پیشوا و رهبر وجود داره و اون پیشوایی هست که با محبت و خدمت انجام بگیره و در نتیجه تقدس و تسلیم شخص به خدا و اطاعت ندای الهی جهت انجام منظورهای او ایجاد بشه. کسانی که قبول کردن چنین رهبرانی باشند به خوبی از ضعف‌ها و نواقص خودشون آگاه هستند. عقیده ما بر این هست که فقط خدا میدونه چه کسانی عضو کلیسا در داخل کلیسا هستند و هر کوشش و تلاشی از جانب انسان برای عضویت در کلیسای خداوند و برای رهبری اون منجر به فنا و زوال و مرگ است و باید دونست که بقیه وفادار مسیحی انتظار نداره که موافقت دنیای خودش رو جلب بکنه و دقیقاً برعکس هرچقدر که به خداوند خودش نزدیکتر باشه بهتر به حقیقت او نیست شهادت میده. بیشتر دنیا رو از او نفرت هست، چنان که رساله اول پتروس در پیام خودش به مسیحیانی که تحت جفا و شکنجه بودند در فصل دوم آیات 12-13 اول پتروس اینطور میخوانیم که ای حبیبان تعجب من مایید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما میآید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد، بلکه به قدری که شریک زحمات مسیح هستید خوشنود شوید تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. عزیزان به نظر ما عجیب میاد که اشخاصی که زندگی خودشون رو برای کمک به دیگران صرف میکنند متحمل درد و رنج و زحمت بشن، ولی حقیقتاً تعجب در این باید باشه که هنوز درست درک نکردیم که کلیسا دعوت شده که گناهان دنیا رو بر خودش حمل بکنه و در بدن خود برای گناه دنیا متحمل درد و رنج باشه. اگر ما معتقدیم که کلیسا بدن مسیح هست، باید در نظر داشته باشیم که بدن مسیح مصلوب هست. شاید درسی که از تاریخ بقیه وفادار بیش از هر درس دیگه باید بیاموزیم این هستش که توکل و اطمینان اون فقط و فقط به خود خداست. چقدر برای کلیسا آسان هست که تمدن مغرب زمین رو با انجیل مسیح برابر بدونه و سعی بکنه عوض موعظه به انجیل اون رو ترویج بکنه. چقدر آسون هست که فکر بکنیم که مسیحی کسی هست که اعمال بدی از او سر نمیزنه و خیلی قانونی و مهربان هست و به اون اکتفا بکنیم. چه بسا که کلیسا به عوض اتکا به خدا پشتگرمی به نیرو و پرستیژ امپراتوری ها بکنه و یا نظر به منابع سرشار مالی خودش داشته باشه. چه بسا افکار رایج زمان و موازین اخلاقی و اجتماعی جهان که در علوم الهی کلیسا رخنه کرده و کلیسا رو دنیا پسند جلوه میده حقیقت رو از دست داده باشه. چه بسا که ملاحظات سیاسی کلیسا اون رو مجبور کرده باشه که در روش‌های خودش و انتخاب اون روش‌ها دچار اشتباه باشه. و کلام آخر این که در این روزها داوری از خانه خدا شروع شده و موقعی هست که گندم از کاه و سبوس او جدا بشه و در روزهایی که در پیش هست از یک لحاظ مسیحی بودن آسان‌تر هست و از لحاظ دیگه مشکل‌تر. آسان‌تر از این جهت که وحش تمایز کلیسا و دنیا بسیار روشن‌تر و واضح‌تر خواهد بود موقعی میرسه که مجبوریم بین کلیسا و دنیا یکی رو انتخاب بکنیم و در اون موقع آسان نخواهد بود که مانند پیش در هر دو زندگی بکنیم و خدا و ممونا رو با هم خدمت بکنیم. و مشکلتر از این، جهت که مسیحی بودن فداکاری زیادتری لازم داره. از همکنون آتش جفا در بعضی نقاط دنیا زبانه میکشه و شعله‌ور هست و از این جهت اساس ایمان و زندگی ما به سنگ محک خواهد خورد و امتحان خواهیم شد. اما این حقیقت هست که باقی و پا بر جا خواهد موند. خدا صاحب و خداوند تاریخ هست و بر ماست که به صدای او گوش بدیم و اون رو اطاعت بکنیم و نتایج اون رو بپذیریم. حقجویان عزیز، بقیه وفادار مسیحی به آینده با نظر امید نگاه میکنه. برای اینکه میدونه خدا شکست ناپذیر هست و منظورش بالاخره عملی خواهد شد، حتی در برابر گناه بشری. و همینطور میدونه که در موقع خود ادعاهای خودش رو به اثبات خواهد رسوند، به طوری که تمامی بشر او رو در جلال پادشاه پادشاهان و رب الارباب خواهند دید و نیز تشخیص خواهند داد که در صلیب مسیح پیروزی نهایی انجام شده و ثمرات این پیروزی رو در زندگی خودشون خواهند چشید. اعضای این بقیه وفادار مسیحی با خدمتگزاری صادقانه و جان‌نثاری خالصانه‌شون سعی می‌کنند به وسیله رساندن مژده انجیل به مردم اونها رو در شراکت و رفاقت خودشون وارد بکنن و بدین وسیله بر عده خودشون بیفزایند و از این رهگذر راه رو برای پایان کار، یعنی وقتی که سلطنت جهان از آن خداوند ما عیسی مسیح میشه، اون رو آماده و مهیا بکنن. و در این لحظه زمان شماست. شما شنونده عزیز، شاید ساعت دیگه دیر باشه، شاید فردا خیلی دیرتر باشه، در این لحظه هست که باید تصمیم بگیرید که میخواید عضو کدوم گروه باشید. دوست دارید جزو اکثریت این دنیا باشید که به ظاهر در خوشی و سعادت زندگی میکنند، یا جز این اقلیت وفاداری باشید که در تنگی و سختی به سر میبرند و اغلب مورد جفا هستند. تصمیم با شماست. شما آزاد و مختار هستید که در قبال خود و زندگی و آیندهتون تصمیم بگیرید. این لحظه از آن شماست. اگر حیات ابدی رو میخواید و نجات عیسی مسیح رو میپذیرید و ایمان دارید که او به خاطر شما و گناهان شما بر صلیب شد و مرد، پس امروز شما فرزند خداوند هستید. به ایمان خودتون اقرار بکنید و اون رو در عمل نشون بدید و شاهد امینی باشید برای ایمان خودتون، شاهدی نیکو و درخشنده در میان ظلمت و تاریکی. و اگر نه، شما میتونید جزء این اکثریت باشید و در خوشی و سعادت این دنیا با اونها همگام و همنوا و همصدا.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.